بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در ادله تعدی بود، از خود اخبار علاجی استفاده کردیم که ما میتونیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم و هر خبری هر جور مزیتی داشته باشه اون ذل مزیت بر اون فاقد مزیت مقدمه، ولو اینکه اون مزیت تو عبارات و روایات نباشه. یکی از اون فقراتی که میشه این مطلب ازش استفاده کرد اینیست که امام فرمودن مخالف عامه رو رها کن، لأن الرشد لأن الحق فی خلافه. خب تعلیلم که بنا شد از مورد تعدی بکنیم به غیر مورد، ما میخوام از اینجا تعدی بکنیم. خب در این روایت حضرت میفرمان همه خبرهایی که موافق با عامه است تقیتنه و همه خبرهایی که مخالف عامه است درش رشده، و ما میدونیم این دائمیه نی، یعنی قضیه موجبه کلیه نی، اینطور نیست هر خبری موافق با اونها باشه حتما باطل باشه و هر خبری مخالف با اونها باشه حتما حق باشه، دائما اینجوری نی، غالبا اینجوریه. پس بنابراین مخالفت عامه که رشد در مخالفت با عامه است یک مرجح غالبیه. حالا ما میخوام نتیجه بگیریم، پس معنای این روایت این میشه اگر خبری اماره حق بر او بود نسبت به دیگری، اون خبری که اماره حق و اماره اقربیت الواقع درش بود اون مقدم است بر اون خبری که فاقد این اماره است. بلکه بعدن ایشون میفرماد نه، لازم نیست اماره حقم داشته باشه، همینقدر که احتمال ابعدیت عن الباطل بدیم، همینقدر که بدانیم احتمال بدیم که این روایت از باطل به دوره به حق نزدیکه، این خودش یکی از مرجحاته. و خبر منقوله به لفظ اینجوره، خبری که منقوله به لفظ این لفظ امام رو برای ما داره نقل میکنه این خلاصه اماره حق درشه، این ابعد از باطل نسبت به اون خبری که نقل به معنا شده. مؤیدم دارید برای این معنا؟ بله. اون روایتی که میگه اخبار ما رو عرضه بده به کتاب و سنت، اگر شبیه اونا بود حقه، اگر شبیه اونها نبود باطله. پس معلوم میشه همینقدر که شباهت به حق کافیه، ابعدیت عن الباطل کافیه برای ترجیح، و ما میدانیم خبر منقوده به لفظ اقرب الالحقه، ابعد عن الباطله، پا اینم شد یکی از مرجحات. بعد ایشون اخبار علاجیه که تمام میشه یکی از ادله احتیاطو میاره، این دیگه بنا نبود ایشون این کارو بکنن، بنا بود از اخبار علاجیه ما استفاده بکنیم برای تعدی، ولی ایشون دعمایوری بک که از ادله احتیاطه که آقایون اخباریین با این روایت بخوان بگن هر مشتبه الحرمه‌ای ریبه و حرامه، ولی معذالکشون از این دلیلی که مربوط به ادله احتیاطه از این هم میخواد استفاده بکنه، میگه چیزی که ریب است در او بذار کنار. ما میدونیم نفی ریب مطلق نمیتونه باشه، چون اگر بنابشه مافیه ریب و ما بذاریم کنار، تمام معکولات، تمام مشروبات، تمام ملبوسات، همه اینا درش ریبه. نه، پس معلوم میشه نفی و ریب اضافیه، یعنی اگر یک خبری نسبت به یک خبری دیگه ای ریب کمتری داشت شما به او اخذ بکن، و ما میدانیم راوی از بعد خبرش ریبش کمتر از دیگریه، روایت منقول به لب ریبش نسبت به اون دیگری که منقول به معناست ریبش کمتره. خلاصه مطلب با این ادله ما تعدی کردیم از مرجحات منصوصه و گفتیم هر خبری هر جور مزیتی در او باشه تقدم داره بر اون فاقد المزیت. حالا ایشون تقسیم کردن، حالا که مرجحات اعم شد از منصوص و غیر منصوص، حالا میخوایم تقسیمش کنیم. مرجحات ما یا داخلیه یا خارجیه. داخلی رو ایشون معنا کردن داخلی رو ایشون معنا کردن به مرجحات غیر مستقله، مثل اعدلیت که باید خبرینی باشه تا اعدل تصور بشه. خارجی رو تعریف کردن به مرجحات مستقل مثل کتاب که اون ربطی به خبرین نداره، اینم بهش میگن مرجح مستقل. بعد ایشون این مستقل رو بر دو قسمش کرد، فرمود این مرجحات خارجی مستقل یک وقت معتبرم هست، دلیل بر اعتبارش داریم، یه وقت دلیل بر اعتبارش نداریم. مثل شهرت فتواییه، مرجح عدل خبرینه اما دلیل بر اعتبارش نداریم. یه وقت نه، این مرجح معتبره و دلیل بر اعتبارش داریم. اینم دو جوره، این مرجح مستقل معتبر که دلیل بر اعتبارش داریم، یه وقت مؤثرم هست در اقربیت الالواقع مثل اصل بنابر مذهب صاحب معاله، یک وقت نه مؤثر نی مثل اصل بنابر مذهب مشهور. خب تا اینجا تعریف داخلی و خارجی تمام شد، حالا بریم سراغ تقسیم. فقط این عنایت داشته باشین این تعریف هایشون تعریف درستی نبود. جامع افراد نیست، مانع اغیار نی، ما همه مرجحاتمون غیر مستقله، ما مرجحات مستقله نداریم. قرار این اشکال کردن اوسق آقای آخون دیگران، این اشکال به ایشون کردن. ما من مرجحن الا این که غیر مستقله. آخه ایشون میگفت کتاب مرجح مستقله، به کتاب چی کار داری؟ موافقت کتاب با احد الخبرین چی میخواد؟ پس خبرین میخواد. ایشون میگفت کتاب یک مرجح مستقل، ما به کتاب کاری نداریم، موافقت کتاب با احد الخبره، پس باید خبرین باشه. همونطوری که عدلیت قوامش به خبرین بود، موافق کتابم با احد الخبرین، پس باید خبرین باشه. قرار این تعریفی که ایشون کردن خیلی تعریف جامعی نیست. خلاصه باید بگیم مرجحات دو جوره، داخلی و خارجی، عیبی نداره اسکوزاریش، ولی تعریفش اینجور بکنیم که داخلی اونیست که استقلال نداره ولی خارجی اونیست که استقلال داره، این تعبیر درستی نی. حالا بریم سراغ تقسیمش. پس مرجح بر دو قسم شد، داخلی خارجی. حالا هر کدام اینا دارای اقسامیه، مرجح داخلی خودش دارای اقسامیه، مرجح صدوری اقسام داخلی رو داریم میگیم، فعلا خارجی باشه، مرجح داخلی اقسامی داره، صدوری، جهت صدوری، مضمونی که همه مثالاش هم میزنیم. اون صدوریش هم تازه بر دو قسمه، مرجح داخلی بر چند قسمه؟ سه قسم. صدوری، جهت صدوری، مضمونی، اون صدوریش هم بر دو قسمه. یک وقت اون صدوریش مربوط به سند خبره، یه وقت مربوط به متن خبره. ببینید الان این راویش اعدل از اونه، این چه مرجحیه؟ صدوری. و مرجح صدوریش که مربوط به خلاصه، مرجح صدوری مربوط به سنده، یعنی اینی که راویش اعدله سندش قوی تر از اونه، ولی اونم معتبر عادله، ولی این سندش قوی تر از اونه. یا افصحیه، این روایت کلماتش فصاحت بیشتری داره، اینم مرجح صدوریه، منتها برگشت به متن میکنه. پس خود صدوری بر دو قسم شده، مرجح صدوری یعنی مرجحی که احد الخبرین رو نزدیکش میکنه به واقع، به این میگه مرجح صدوری. خود این مرجح صدوری بر دو قسمه، یک وقت این مرجح صدوری برگشتش به متن خبره، یه وقت برگشتش به سند خبره. اعدلیت مرجح صدوری است که برگشتش به سند خبره، یعنی این خبری که راویش اعدله سندش اقوای از اونه. اما افصحیت برمیگرده به متن خبر، یعنی این خبری که کلماتش فصیح تر از اون دیگریه، این متنش به حساب اقرب الی الواقع از دیگری. خلاصه مطلب، مرجح داخلی بر سقه، صدوری، جهت صدوری، مضمونی، برای همش هم مثال میزنیم، صدوریش هم بر دو قسم، چون یک وقت مرجح صدوری برگشتش به سند خبره، یک وقت برگشتش به متن خبره. اما داخلی فهو على اقسام ثلاثه، لانه بر اینکه مرجه داخلی اما ان یکون راجعا الی الصدور، این قسم اولشه، یعنی مرجه داخلی قسم اولش صدوریه، فیفیدو یعنی این مرجه صدوری، این مرجه صدوری یفیدو کون الخبر اغلب اقرب الی الصدور و ابعد عن الکل. مرجح صدوری میگن یعنی این صدورش به واقع نزدیکتر است از دیگری. حالا سوا اون کانه، این مرجح صدوری، سوا اون کانه، این مرجح صدوری برگشتش به سند خبر باشه مثل عدلیت کسفات راوی، یا برگشتش به متن خبره مثل افصحیت. پس نتیجتاً آقا عدلیت و افصحیت اینا هر دو مرجح صدوری هست، یعنی صدور این خبر رو به واقع نزدیکتر میکنن، منتها عدلیت مربوط به سند اون خبره، افصحیت مربوط به متن اون خبره. حالا ایشون میگه هازا، یعنی این مرجح صدوری، این مرجح صدوری فقط در خبر واحده. یعنی چی؟ یعنی در خبر متواتر این مرجح نمیاد. خبر متواتر چیه؟ اونی که مقطوع صدوره. ما دیگه وقتی مقطوع صدور باشه دیگه معنا نداره ترجیح صدوری. هازا این قسم اول ترجیح دخو، یعنی خارج داخلی که مرجح صدوریه، این لا یکون الا فی اخبار لاهات، یعنی خبر واحد، هم این روایت خبر واحد سمن العذرت سهتون، هم اون روایت که میگه لا بعثه، هر دو خبر واحده. در اینجاست که ما میتونیم مرجح صدوری اعمال کنیم، ببینیم کدوم اعدل به اون عمل کنیم، کدوم افصح به اون عمل کنیم. اما اگه این دوتا متواتر شدن دیگه مرجح صدوری نداره. اگر دوتا خبر متواتر با هم تعارض کردن باید یه ترجیح دیگری قائل بشیم، مثلا ترجیح جهت صدوری. پس هازا یعنی مرجح صدوری فقط در خبر واحد تصور میشه، و الا در خبر متواتر که مقطوع صدوره مرجح صدوری در اونجا تصور نمیشه. این قسم اول، مرجح داخلی اما ان یکون راجعا الی الصدور، قسم دوم، و اما ان یکون راجعا الی جهت صدور، وجه صدور همون جهت صدوره. مثل چی؟ که کون احد الخبرین مخالفا للعامه، یا نه مخالفا لعمل سلطان جور، یا مخالفا لقاضی جور. اینا را مرجحاتی بود که تو مقبول خوندی ما. ایشون میفرماد مخالفت عامه یا مخالفت سلاطین جور، یعنی یک خبر با قضات جور مخالفه، اون دیگری موافقه. این مخالف عامه خودش مرجح جهت صدوریه. یعنی چی؟ چون اون موافق عامه به جهت بیان حکم الله صادر نشده، رو ترس بوده. اما این که مخالف عامه است به جهت بیان حکم الله صادر شده، لذا به مخالف عامه میگن مخالف، یعنی مرجح جهت صدوری، یعنی این خبری که برخلاف مذهب عامه است به جهت بیان حکم الله صادر شده، ولی برخلاف موافق عامه که به جهت حفظ جان شیعیان صادر شده که حکم الله نبوده. ایشون میفرماد مرجح جهت صدوری مثل چی؟ که کون احد الخبرین مخالفا للعامه، یا اینکه سلطان جور یا مخالف با قاضی جور بنا هست. عنایت بفهمی راجع به اینکه خبر مخالف حتما مقدمه بر موافق، حرفی درش نیست. اما وجهش چیه؟ چهار قوله، صفحه 464 عقول و چهار وجه، و اگه بخواییم 10 صفحه دیگه تقریبا میرسیم بهش. پس شد مثلا مخالف عامه حتما مقدم است بر موافق عامه، اما جهتش چیه؟ چهار وجهه. یه وجهش اینه که چرا مخالف عامه مقدم بر موافقه؟ به جهت این که کاشف است از این که موافق عامه صدر تقیتن. وقتی این مخالف عامه است، این کاشف از اینه که اون موافق عامه صدر تقیتن، برای اینه. این اولین قول اونجاست. اگر اونجا مراجعه کردین، چون بعضی از روایات اگه نظرتون باشه این بود دع ما وافق القوم خود ما خالف الامه، دیگه علت هم نداشت، اون در مقبول و مرفوعه بود علت داشت، در بعضی از روایات فقط همین داشت، دع ما وافق الامه خود ما خالف الامه، همینو داشت، وقت میشه مرجعه تعبدی. اگر ما طبق بعضی از روایات حساب کنیم مخالف عامه میشه مرجعه تعبدی، چون تعلیل نداره، مخالف و بگیر موافق و رد بکن، اون بس چرا دیگه چرام نداره، وقت ما میفهمیم چرا مخالف مقدمه، برای اینکه اون موافقه صدره تقییتن، چون که مخالف عامه کاشف است از اینکه اون موافق صدره تقییتن، لذا این مخالف عامه مقدمه. بنابر این که بیایم بگیم مخالف عامه کاشف است از صدور موافق تقییتن، مخالف عامه میشه از مرجحات جهت صدوری، و الا بنابر بنای دیگه میشه از مرجحات مضمونی. قرار این بناهن که میگه اشاره به یکی از اون اقواله، تو مطلب دوم بناهنی دیگه میگه، ایشون میفرماد که بناهن یعنی این که ما اومدیم مخالف عامه رو مرجح جهت صدوری حساب کردیم، بنابر این قوله، بنابر این که مرجح مخالفت عامه یک مرجح تعبدی باشه، بنابر این که احتمال بدیم ان مثل هذا الخبر، کدوم خبر؟ موافق، حتما موافقو بذاریم، چون الان ادم احتمال میده، چون صحبت مخالفه آدم ممکنه حاضر بدنه به مخالف، نه بناهن چرا مخالف عامه رو مقدم کنیم؟ بنابر این که احتمال میدیم خبر موافق صدر تقییتن، و خلاصه آقا چرا مخالف مقدمه؟ برای این که کاشف از اینه که اون موافق صدر تقییتن، احتمال تقیه در او هست، ولی این خبری که مخالف عامه است احتمال تقیه درش نی. پس دقت کردی چرا اومد جزء مرجحات جهتی؟ مخالف عامه از مرجحات جهت صدوریش بنابر بعضی از اون احتمالات، یعنی میشه مرجح داخلی جهت صدوری، لذا ایشون میفرماد و اما، بریم سراغ سومی، مرجح داخلی مضمونی، که اون وقت مخالفت عامه تو این هم هست، باید بناهن یه قولی دیگه، یعنی در واقع راجع به مخالفت عامه که مقدمه بر موافقه چند مبناست، روی یک مبنا مخالف عامه میشه مرجح داخلی جهتی، روی مبنا میشه مرجح داخلی مضمونی، روی مبنای دیگه که اینجا نداره میشه از مرجحات خارجی مستقله، قرار این دیگه نداره اینجا با این سومی رو من دارم عرض میکنم. بنابر بعضی از اقوال مخالفت عامه مرجح خارجی مستقله که ایشون ندارن، ایشون دو قولشو دارن، بنابر این که بنابر یک جهت از مرجحات داخلی جهتیه، بنابر این که کاشف باشه از این که موافق عامه صدر تقییتن، و بنابر مبنای دیگه، مبنای دیگه کدومه؟ اون روایاتی که تعلیل میاره، میگه مخالف عامه رو رها کن لأن الرشد فی خلافهم، رو اون روایات که مخالف عامه میشه مرجح مناطی نه مرجح تعبدی. و اما رفتیم سراغ قسم سوم، مرجح داخلی بر سه قسمه، یا صدوریه یا جهت صدوریه یا مضمونیه، و اما ان یکون راجعن الا مضمون احد الخبرین، یعنی مضمون احد الخبرین مطابق با واقعه، و چند تا مثال میزنه، یه مثالش همین منقوله به لفظ، الان این روایتی که منقوله به لفظه مضمونش رجحان داره باز مضمون او، مضمون یعنی مفاد، این خبری که الان انسان عین کلام امامو داره نقل میکنه، مضمون این، مفاد این، رجحان داره بر مضمون و مفاد اون روایتی که نقل به معنا شده، مثل منقول به لفظ نسبت به منقول به معنا، چرا این نسبت داره؟ رجحان داره، اذ یحتمل الاشتباه فی التعبیر، یعنی در اون تعبیر به معنا، اون که تعبیر به معنا کرده احتمال اشتباه درش هست، فیکون مضمون المنقول باللفظ اقرب الالواقع، یعنی اون روایتی که منقوله به لفظه مضمونش مفادش اقرب به واقعه. این یک مثال. دوباره مثل چی؟ که ترجیح به شهرت روایت. بله مثل که یه بناهنم باید اینجا باشه. آقا عبارت چجوریه؟ بعد از اون راجعن الی مضمونه چی آقا؟ ببین آقا من دوباره میخونم، آخه یه بناهنم باید اینجا باشه. نه چطور نی؟ اما ان یکون راجعن الی مضمونه کل منقول به لفظ فیکون مضمون منقول به لفظ اقرب الی الواقع. بعدش چیه؟ آها بله این نداره، تعجبم میکنم. پس یه بناهنم اینجا میخواد، یه نسخه جامع درسین هم باید داشته باشه. و این که مثل مخالفت عامه مثال دوم، تعجب من میکنم، من اینو مطالعه کرده بودم. علا کل حال شاید اینجا با اونجا مطالعه کردم. عنایت بفرمی. بعد از منقول به لفظ اقرب الالواقعه و ککون مخالف العامه، یعنی یکی از مرجحات مضمونی با چیه؟ مخالف عامه بنا هست. بنا بر چی؟ بنا بر اون روایات، یعنی بنابر اون روایاتی که میگه مخالف عامه روش در مخالفت عامه است، اون وقت رو اون مبنا میشه از مرجحات مضمونی و که ترجیح به شهرت روایه. اینم مثال سوم. یک مثال دیگری مثل ترجیح به شهرت روایت و نحوه ها، یعنی شهرت فتوایی، یعنی اگر احد الخبرین با شهرت روایی موافق بود، یعنی این دوتا خبر معارض یکی شهرت روایی داشت، این چیه؟ این هم مرجح مضمونیه، یعنی این خبری که مشهور بین اصحابه این مضمونش قوی تر است از اون خبری که با مشهور اصحاب تطبیق نمی کنه. پس سه تا مثال شد، یکی منقوله به لفظ، یکی مخالف عامه که تو این کتابا نداره، مخالف عامه بنابر اون مذهب دیگه، مثال سوم ترجیح به شهرت روایت اگر احد الخبرین شهرت روایی داشت. خب اینم مرجحه. چه مرجحی؟ مضمونی، چون این خبری که موافق با مشهوره مضمونش اقرب است و اوجه است از اون مضمون دیگری. و نهده ها یعنی شهرت فتواییه. اینجا شیخ رحمت الله اشکال کرده که نبادیشون شهرت روایی رو جز مرجحات مضمونی بشمره، بعد جز مرجحات صدوری بشمره، مثل عدلیه. بعضی ها میگن ما تعجب میکنیم، بعضی از محشین از بزرگان آمدن گفتن ما تعجب میکنیم چطور شیخ انصاری شهرت روایی رو جز مرجحات مضمونی ذکر کرده، بعد اینا رو جز مرجحات صدوری بگه، مثل عدلیه. چطور عدلیت مرجح صدوریه؟ این خبری هم که الان شهرت روایی داره اینم مرجح صدوریه، ولی آقای آخون در حاشیه دفاع کرده، فرموده لا غرب، غرب یعنی تعجب، چون بعد یه تعجب کردن چه خیلی این کار کرده، ایشون میگه لا غرب، نه تعجبی نداره، شهرت روایی هم میتونه مرجح صدوری باشه هم میتونه مرجح مضمونی باشه، غرض تعجبی نداره. حالا خوب بود ایشون اون بالا میگو، یعنی اون موقعی که برای عدلیت مثال زد میگفت شهرت روایی هم از مرجحات صدوریه، پس نتیجتا به قول آقای آخوند خراسانی در حاشیه رسائل ایشون فرموده عیبی نداره، میشه شهرت روایی رو هم از مرجحات صدوری شمرد مثل عدلیت، و میشه از مرجحات مضمونی شمرد مثل اینی که الان ما داریم میخونیم، پس تعجبی نداره. خب نتیجتاً آقا مرجحات داخلیمون تمام شد، یا صدوری بود، یا جهت صدوری بود، یا مضمونی. صدوریشم یا مربوط به سند یا مربوط به متن. ایشون میگه تمام اینها رتبش مؤخر است از مرجح دلالی. اینی که تا حالا چندین بار هی گفتیم و مثالاشم دادیم، حالا رسیدیم به بحثش. بحث این آقا با بودن ترجیح دلالی نوبت به اون مرجحات اصلا نمیرسه. ترجیح دلالی کدومه؟ این روایت مثلا میگه اکرم العلماء، خب ظهور داره که همه علماء چه عادل چه فاسق اکرامشون واجبه. دیگری میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب اون امر ظهور در وجوب داره، این نهی ظهور در حرمت داره، این الان عام و خاصه. شما وظیفت چیه اینجا؟ باید طبق این لا تکرم عمل کنی. حالا یا اگه یحرم مثال زدیم میشه خاص، فرقی نمی، علی کل حال خاصه. منتها اگه یحرم مثال بزنیم میشه خاص ناس، اگر لا تکرم مثال بزنیم میشه خاص خلاصه ظاهر. حالا عنایت بفرمایید، الان این روایت میگه اکرم العلماء، ظهور داره در وجوب اکرام همه. او میگه لا تکرم العالم الفاسق، ظهور داره در این که عالم فاسق اکرامش حرام. ما باید چه کار کنیم؟ عام و خاصه. ما باید این خاص رو مقدم کنیم بر اون عام، یعنی اون عام رو باید تخصیص بزنیم، بگیم اون اکرم العلماء مقصود کیه؟ علمای عدول. حالا ولو راویش عدل از این باشه، ولو روایتش اشهر از این باشه، دقت کردی؟ چرا؟ برای اینکه خاص دلالتش قوی تره. آخه اون اکرم العلماء، اون که نمیگه عالمای فاسق رو اکرام کن، ظهورش میگیره. اما این چی میگه؟ این میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. عنایت کردی؟ اون اگر ظهور داره در وجوب اکرام علمای فاسق، این ازهر است در این که میگه اکرام نکن عالم فاسقو. پس الان اینجا عام و خاصه، و با عام و خاص که بیاد دلالت خاص قوی تر است از دلالت عام، چون اون به ظهورش میخواد بگه علمای فاسقم اکرام کن، این به صریحش میگه نه عالم فاسقو اکرام نکن، این دلالتش قوی تر از اونه. شما این لا تکرم رو بگی و اون اکرم رو تخصیص بزن، بگو اون که میگه اکرم العلماء مقصود علمای عدوله، ولو راوی او عدل از این باشه، ولو روایتش اشهر از این باشه، اصلا اعمال ترجیح نکن. چیکار کن؟ بیا دلالت قوی تر رو که خاصه، اینو مقدم کن بر اون عام و در اون عام تصرف بکن، بگو اون اکرم العلماء مقصود علمای عدوله. لذا ایشون میفرماد هذه الثلاثه، یعنی این مرجحات صدوری و جهت صدوری و مضمونی، تمام اینا رتبه شون مؤخر است از ترجیح دلالی. مثل همین مثالی که زدم الان، شما در این مثال لا تکرم العالم الفاسق رو مقدم کن بر او و در او تصرف کن، ولو اون راویش عدل از اینه، ولو روایتش اشهر از اینه. این برای همینه که با بودن ترجیح دلالی نوبت به اون ترجیحات صدوری و جهت صدوری نمیرسه. حالا ایشون میخوان توضیح بدن هذه الانواع الثلاثه، این مرجحات ثلاثه یعنی صدوری و جهت صدوری و مضمونی، کلها متأخره عن ترجیح به اعتبار قوت دلالت، یعنی اینا رتبهشون مؤخر است از ترجیح های دلالی. فإن الأقوى دلالتن، مثل چی؟ لا تکرم العالم الفاسق، این أقوى دلالتن مقدمون علی ما یعنی خبر، این أقوى دلالتن یعنی لا تکرم العالم الفاسق مقدمون علی ما کانه، یعنی اون خبری که اسخ و سندن، یعنی اون اکرم العلماء راویش اعدل از اینه، اسخ و سندن، ماکان موافقا للکتاب، ماکان مشهور الروایه، مشهوره بخونید، اینا هستش خبر کان است، ما یعنی خبر، کان اون خبر اصح و سندن، کان اون خبر موافقا للکتاب، کان اون خبر مشهور الروایه، همین مثالی که زدیم. الان اکرم العلمای ما اصح و سندن، راویش عدل از اونه، موافق کتابم هست. فرض بکنید اکرم العلماء موافق با آیه قرآنه، و فرض بکنید روایتش مشهورتره. الان ببینید این اکرم العلماء سه تا مرجح داره، هم مرجح سندی، هم مرجح به خدمت شما عرض شود که شهرت روایی داره، ولی معذالک شما به این اعتنا نکن، شما به اون خاص عمل بکن و از ظاهر این رفعیت بکن، اینو تصرف بکن، حملش بکن برو. این برای همینه. پس ما کان اصح و سندن، یعنی ولو اون اکرم العلماء راویش عدل باشه، ولو اون روایتش موافق کتاب باشه، ولو اکرم العلماء یک روایت مشهور بین اصحاب باشه، شما بین اعتنا نکن. چرا؟ ترجیح دلالی داریم. با بودن خاص نوبت به اون مرجحات نمیرسه. لأن صفات الروایه، ایشون میگه برای اینکه این صفاتی که الان ما برای روایات شمردیم لا یزیده علی المتواتر، دیگه بالاتر از متواتر که نمیشه، ولا یزیده علی موافقت الکتاب. عنایت بفرمید آقا، ما یه مذهبی داریم آقا در مقابل مذهب عامه. اگر حالا این الان ما داریم چی میخونیم؟ احد الخبرینمون موافق با کتابه. بله، ایشون میگه اگر این خاص شما، این عام شما ولو موافق کتابم باشه بهش عمل نکن. بله موافق کتابه، یعنی موافق با آیه قرآنه، ولی شما به این خبر عمل نکن. چرا؟ برای اینکه از خود قرآن که بالاتر نی؟ ما الان یه مثال برای شما میزنیم، یه عامی تو قرآن داریم ما که بار یک روایت خاص ما میگیم عام و تخصیص میزنیم، و این رو مذهب امامیه است. اوائل صفحه 36 با این نسخه هایی که دست منه، بحث زن و مراجعه کنین، این عبارتش رو میخونم براتون. المعلوم و ضرورتن من مذهب نا، ما امامیه، المعلوم و ضرورتن من مذهب نا تقدیم الخاص علی نص عموم القرآن، تقدیم و نص امام. بله، المعلوم و ضرورتن من مذهب نا تقدیم و تقدیم چی از کدام؟ تقدیم نص الامام. بله، تقدیم و نص الامام علی ظاهر القرآن. والمعلوم و ضرورتن من مذهب هم عامه، العکس، اونا میان ظاهر قرآن رو بر نص ائمه مقدم میکنن. تا مثال نظرم روشن نمیشه، ما تو قرآن داریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غیر از خمر و خنزیر و میته و بول و غیر از این چند تا، هر چی تو دنیا هست حلاله، غیر از اون 5-6 تا حرامی که تو خود قرآن ذکر شده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب حالا این عامه، ما یه دونه روایت، واقعا یه دونه است، بیشتر نداریم. یحرم اسیر نبی اذاغلا، از عام دست برمیداریم. این عام میگه هر چی تو دنیا هست حلاله، ما با یه دونه خبر از این عام رفعیت میکنیم، نص امام رو مقدم میکنیم بر ظاهر قرآن. ظاهر قرآن الان اسیر نبی رو میخواد حلال بکنه، ولی ما با یه دونه روایت حرامش میکنیم. یعنی چی کار کردی؟ با یه دونه خبر از ظاهر خود قرآن دست برداشتیم. ما یه دونه روایت داریم یحرم النبی، با همین یه دونه روایت خلق لکم از ظاهرش دست برمی‌داریم. یه دونه روایت داریم یحرم الدنبلان، ما با همین یه دونه روایت از عموم این آیه دست برمی‌داریم. ببینید دیگه بالاتر از آیه که نمیشه. الان ما با اینکه قرآن داریم، نه حالا خب ما داریم خبری می‌خونیم که موافق با قرآنه. ایشون می‌فرماد به خبر موافق با قرآن اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه اون خاص دلالتش قوی تره. بعد میفرماد دیگه خبر موافق با قرآن دیگه از خود قرآن که قوی تر نی؟ ما در خود قرآن این کاری میکنیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا که یک عمومیه، المعلوم و ضرورتن من مذهب ما، ادعای ضرورت شده که ما نص امام، البته خبر معتبر، یحرم و اسیر نبی یک روایت خبر واحد موثق، ما به وسیله این عموم عام رفعیت میکنیم و عموم عام تخصیص میزنیم، و همچنین با یحرم و نبی، با یحرم و دنبلان. پس با خبر واحدی که نص امام علیه السلامه بر ظهور قرآن مقدم میکنیم، و همچنین بر متواتر. فرض بکنید اون اکرم العلماء 100 تا روایته، میشه متواتر دیگه. یعنی فرض کنید 100 تا روایت داریم اکرم العلماء، حالا یه روایت خبر واحد اومده میگه چی؟ لا تکرم العالم الفاسق، اینو برو مقدم کن دیگه، از این که بالاتر نمیشه. ایشون میفرمان اینجاها که روشن شد، حالا برگردیم اینجا. ما دو تا خبر داریم، یکیش موافق با مشهوره، یکیش موافق با کتاب. باشه، شما باید چیکار بکنی؟ نباید بگی موافق کتاب یکی از مرجحاته، من میخوام به این عمل کنم. نه، شما موافق کتاب رو که دیگه از خود کتاب که بالاتر نمیشه، موافق با شهرت دیگه از متواتر که بالاتر نمیشه. ما با خود متواترش، با خود کتابش این معامله رو میکنیم که نص امام رو، یعنی خاص امام رو بر عمومات قرآن مقدم میکنیم. پس چی شد نتیجتاً؟ ولو احد الخبرین موافق کتاب باشه، ولو احد الخبرین موافق با مذهب مشهور باشه، شما به این مرجحات اعتنا نکن. چرا؟ چون پای ترجیح دلالیه و اون خاص دلالتش قوی تره و با ترجیح دلالی نوبت به اون سایر مرجحات نمیرسه. عنایت بفرمایید، شما چیکار کن اینجا؟ اقوا دلالتن لا تکرم العالم الفاسق، این اقوا دلالتن، این مقدم است علی ما. ما کدومه؟ اکرم العلماء. ولو این اکرم العلماء اصح و سندن باشه، راویش عدل باشه، ولو این اکرم العلماء موافق کتاب باشه، ولو این اکرم العلماء مشهور روایت بین اصحاب باشه، شما به این مرجحات اعتنا نکن. چرا؟ لأن صفات الروایه، همین صفاتی که خوندیم، این صفات لا یزیده، زیادتر نمیکنه اون خبر واحد رو بر خبر متواتر، و زیادتر نمیکنه اون موافق کتاب بر موافق. لا تجعله اعلا من الکتاب، یعنی اون خبری که موافق کتابه قرار نمیدهد او را اعلای از خود کتاب. دیگه از خود کتاب و از خود خبر متواتر که بالاتر نیست. وقت این بابا حالیه است، و حال اون که مقرر شده در جای خودش تخصیص الکتاب و خبر المتواتر به اخبار الاحاد. کجا مقرر شده؟ همون صفحه 36. المعلوم و ضرورتن من مذهبنا تقدیم و نسل الامام علا ظاهر القرآن، که مثالش هم زدیم. فکلو، پس میخوایم نتیجه بگیریم، کل ما یرجع و تعارض الى تعارض ظاهر و الازهر، پس هر جایی تعارض خبرین برگشتش به تظاهر ظاهر و ازهر بود، لا ينبغي الارتياب، شکی نداشته باش در این که ملاحظه نمی شود مرجحات دیگه، باید مرجحات دیگر رو بذاری کنار. چرا؟ به اون خاص عمل بکنی، برای این که اون دلالتش اقوای از اوناست و با ترجیح اون قانون الجمع و مهما امکن مال اینجاست. ظاهر و عدل جمع و مهما امکن مال یه همچی جهاست که پای ظاهر و ازهر تو کاره، یا پای نص و ظاهر تو کاره. شما چیکار کن؟ نص و مقدم کن بر ظاهر، ازهر و مقدم کن بر ظاهر. حالا سر مطلب چیه؟ عنایت بفرمایید. آقا ایشون الان نص و ظاهر رو نگفتن، فقط ازهر و ظاهر رو گفتن. یعنی اگر یه جایی ازهر و ظاهر داشتیم، ازهر و مقدم کن بر ظاهر، نست رو نگفتن. این دو جهت داره، یکی این که وقتی گفتیم ازهر مقدم بر ظاهره، نست به طریق اولا مقدم بر ظاهره، یکی همین که اصلا نست و ظاهر معارض نیستن، ظاهر و ازهر یک معارضهی دارن، منتها عرف ازهر رو مقدم میکنه. اینایی که حرف میکنن میشون صفحه 436 با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 436 اگر مراجعه بفرمایین، ایشون فرق میذاره بین ظاهر و ازهر با نص و ظاهر. چه فرقی میذاره؟ بلو ازهر مقدم بر ظاهره، نصم مقدم بر ظاهره، فرقی ندارن، اما ظاهر و ازهر تعارض میکنن و ازهر مقدمه، ولی نص و ظاهر تعارض نمی کنن. نص و ظاهر کدومه؟ اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق. پس خلاصه مطلب، اگر سوال شد که چرا ایشون ظاهر و ازهر رو گفتن، گفتن ازهر مقدمه بر ظاهره، نص رو چرا نگفتن، میگیم اولا به اولویت روشن میشه، وقتی ظاهر مقدمه بر ازهر مقدمه بر ظاهره، به طریق اولا نص مقدمه بر ظاهره اولا، و ثانیا نص و ظاهر اصلا معارض نیستن، ولی ظاهر و ازهر چرا؟ ظاهر و ازهر معارضه میکنن، منتها عرف میاد ازهر رو مقدمه بر ظاهر میکنه. یه 7-8 خط از اون صفحه 436 اگر مطالعه بکنیم، اینها یه قدری روشن‌تر میشه. سر مطلب چیه؟ سر مطلب اینه، ایشون میفرمان چرا با بودن ازهر، یعنی دلالت قوی به اون ظاهر، ولو مرجحاتی هم داشته باشه، اعتنا نمی کنیم. میگه برای اینکه مسب محط ترجیح به اون مرجحات اونجاییست که جمع عرفی نداشته باشه. یعنی اعمال ترجیح ها مال کجاست؟ مال اونجاهایی که جمع عرفی نداره، مثل کجا؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. ببینین ظاهره اینه، اینی که ما مثال دادیم چی بود؟ ظاهر ازهر، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسد، او ظاهر ازهره ولی این جمع عرفی هم داره. ایشون میفرماد این جای مرجحات میدونی کجاست؟ مال اونجایی که ظاهرین متعارضین، یعنی جمع عرفی نداشته باشه، عرف متحیره. الان شما به عرف بگو اکرم العلماء لا تکرم العلماء، متحیر میمونه. اما در اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق متحیر نمیمونه، میگه ها حالا که لا تکرم العالم الفاسق آمده معلوم میشه این اکرم، اکرم العلماء العدوله. پس نتیجتا ایشو میفرمان سر قضیه اینه. قبلا هم گفتیم، دو سه روز قبلا ایشو اتفاقا فرمودن جمع مقبول، اونجا ایشون چند روز پیش فرمودن اگر جمع مقبول باشه اونجا جای اعمال ترجیح نی. پس جای اعمال این مرجحات کجاست؟ اونجایی که جمع مقبول نباشه، جمع به وجه عرفی نباشه. مثل چی؟ ظاهره. اینایی که آقا داریم میخونیم تا درس دو سه روز دیگه که بخونیم. من خلاصه شو روزای اول گفتم، اگه نظر آقایون باشه گفتم روز اوله، میخوام خلاصه 20 صفحه رو بگیم، هنوز دو سه صفحه دیگهش مونده. من اون خلاصه رو بگم آقایون یادشون میاد که مطلب معلوم بشه. ما در باب تعادل و تراجی آقا یه مذهب افراطی داریم، یه مذهب تفریطی. مذهب افراطی کدامه؟ آمده اعمال ترجیح کرده، حتی از بزرگان اعمال ترجیح کردن، حتی در نسل ظاهر. یعنی اگر یک روایت اکرم العلماست، یکی هم یحرم و اکرام العالم الفاسق، چیکار کرده؟ اومده دیوینه کدوم عدل اونو مقدم میکنه؟ اعمال ترجیح میکنن، این مذهب افراطیه، اعمال ترجیح میکنن حتی در نسل و ظاهر، حتی در ازهر و ظاهر، به حالی که این کار درست نیست. نقطه مقابلش مذهب تفریطی، آمده گفته چی؟ ما گفته هر دو رو باید با هم جمع بکنیم. ما اگر خبر این متعارضین به دستمون برسه هر دوشو باید جمع بکنیم، ولو ظاهرین متعارضین. وقت ما گفتیم چی؟ گفتیم هم این باطله هم اون باطله. مذهب سومی رو گفتیم که چیه مذهب سوم؟ قانون الجمع و مهما امکن اولا ملته، مال اینجاهاش که جمع عرفی داره، یعنی ظاهر و ازهر، ظاهر و نس، اون قانون الجمع و مهما امکن مال اینجاست، و اون قانون اعمال ترجیح مال ظاهره اینه. پس خلاصه بعضیا فرقی نداشتن، طبق اخبار علاجیه با هر متعارضینی اعمال ترجیح کردن. خب این معناش چیه؟ یعنی الجمع و مهما امکن انداختن دور. نقطه مقابل بعضیا طبق قانونه الجمع و مهما امکن آمدن هر متعارضینی رو بینشون رو جمع کردن، این معناش چیه؟ اخبار علاجیه رو ریختن دور. ولی نه، ما به هر دوش احترام میذاریم، میگیم هم قانون الجمع و مهما امکن درسته هم اخبار علاجیه، ولی جاهاش فرق میکنه. الجمع و مهما امکن مال کجاست؟ اونجایی که عام خاص باشه، جمع عرفی داشته باشه، مثل همین اکرم العلماء و یحرم و اکرام العالم الفاسق. شما اینو دست عرف بده، شما این دوتا رو که دست عرف بدی میگه این اکرم العلماء مقصود علمای عدوله، جمعش میکنه با اون. ولی اون قانون اخبار علاجی مال کجاست؟ مال ظاهرینه. ظاهرین کدومه؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خلاصه مطلب اونجاهایی که عرف متحیر میمونه اونجاها جای اعمال ترجیحه. کجاست که عرف متحیر میمونه؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء، عرف متحیره. اما اونجاهایی که عرف متحیر نی، جمع عرفی داره، اونجاها جای اعمال ترجیح نی. مثل کجا؟ مثل عام و خاص. ان شاءالله بقیهش مال فردا.